رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر و به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله بامدادی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز چهارشنبه 5 ژانویه سال 2011 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 شب است و در شهر دوشنبه 6 بامداد. مجله بامدادی را با چشم اندازی به اخبار جهان شروع میکنیم و اما ابتدا سرخطی چند خبری مهم. در پاکستان در رابطه با کشتار والی پنجاب سلمان تاثیر برای 3 روز ماتم اعلان شده است. تهران با برلین هشدار داد که معرکه رهایی 2 خبرنگار آلمانی میتواند نتیجه عکس داشته باشد. و در امریکا علیرضا پهلوی پسر خردی آخرین شاه ایران خودکشی کرده. مشروع خبرها. در پاکستان در رابطه با کشتار والی پنجاب سلمان تاثیر برای 3 روز ماتم اعلان شده است. منصبدار والی مقام هدف تیری محافظش قرار گرفت. در تیرپرانی بعد از سوی قصد 5 نفر جراحت برداشتند. قاتل والی بازداشت شده است. با گفته رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان، قاتل اقرار کرده است که با والی برای پشتیبانیش از نرمتر کردن قانون درباره توهین اسلام نفرت داشت. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون هلاکت سلمان تاثیر را تلفات بزرگ برای پاکستان نامید. فیلیپ کرولی نماینده وزارت امور خارجه امریکا نیز با این ارزیابی موافق است. از نگاه ما این مرگ تلفات بزرگ است. او برای آن مبارزه می برد که مردم و حکومت پاکستان با صلح و اعتدال در کشور موفق شوند. نمایندگان رسمی دیگر کشورها از جمله بریتانیا هم از هلاکت والی پنجاب اظهار تأسف کردند. میشل آلیو ماری وزیر امور خارجه فرانسه از کشورهای اروپایی دعوت کرد که تلاش‌هایشان برای جلوگیری از حمله به مردم مسیحی در خاورمیانه را متحد سازند. در مصاحبه با رادیوی فرانسه او افزود که نامه‌ای را در این باره عنوانی نماینده عالی اتحاد اروپا دایر به سیاست بیرونه کترین اشتون ارسال خواهد کرد. با گفته میشل آلیو ماری، اروپا نباید با سرنوشت اقلیت‌های مسیحی در خاورمیانه بی‌تفاوت بماند. یادآور می‌شویم که روز 1 ژانویه بر سر حمله مرتلبانه در کنار کلیسای القدسین شهری الکساندریه مصر 21 نفر کشته و تقریبا 70 تن دیگر مجروح شدند. این حمله از جوی سوی جامعه جهانی محکوم گردید. مسئولیت حمله به مسیحیان مصر را هنوز یکان گروه بردوش نگرفته است. مسیحیان تقریبا 10% اهالی مصری اساسا مسلمان شین را تشکیل می دهند. تهران به مقامات آلمان هشدار داد که معرکه رهایی 2 خبرنگار نشریه بیلد ام سونتاگ میتواند نتیجه عکس داشته باشد. از نگاه مقامات ایران بیلی نباید با این موضوع جامعه سیاسی پوشاند. رامین مهمان پرست نماینده وزارت امور خارجه ایران در این باره گفت:
سیستم قضایی کشور ما کاملا مستقل و به هیچ وجه تحت فشار تصمیم نمیگیره و مایلیم این رو به اطلاع دوستان آلمانی خودمون هم برسونیم که روش ایجاد فشار برای تغییر نظر دادگاه و مقامات قضایی در کشور ما نتیجه عکس خواهد داد.
2 خبرنگار نشریه بیلد ام سونتاگ تیرماهی سال گذشته در حال بازداشت شدند که با پسر ساکن آشتیانی خانم ایرانی برای زنا به سنگسار محکوم شده مصاحبه میکردند. تهران آنها را در فعالیت بدون اجازه در قلمرو ایران متهم میخواند. هفته گذشته 100 تن از افراد معروف آلمان در یک نامه عنوانی حکومت ایران خواستار رهایی 2 خبرنگار آلمانی شده بودند. و در ایالات متحده علیرضا پهلوی پسر خردی آخرین شاه ایران خودکشی کرد. در این باره پسر بزرگ شاه رضا در سامانه اینترنتی خود خبر داده است. با گفته او برادر 44 ساله شماهای اخیر از افسردگی رنج میکشید. با نوشته نشریه بوستون گلوب جسد علیرضا پهلوی در منزلش در شهر بوستون واقع در شمال شرقی ایالات متحده آشکار شده است. پلیس محلی خبر داد که شاهزاده از تیر تفنگ به هلاکت رسیده است. آخرین شاه ایران محمد رضا پهلوی سال 1979 بر اثر انقلاب اسلامی سرنگون شد. یک سال بعد از این او در مصر بر اثر مریضی سرطان از عالم درگذشت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله خبری آشنا میکنیم. و فراموش نکنید که از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز آگاه بشوید. نشانی های سامانه اینترنتی ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و صحبت ها و بررسی ها اید به مهمترین رویدادهای الان با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است. و اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. علی بدکی در رشت کشته شد. عملیات نظامی نیروهای تاجیکستان در این منطقه ادامه خواهد کرد. حزب التحریر میخواست نیروگاه راغون را ترک کند. در دادگاه دوشنبه مرافع اعضای این حزب ممنوع از سر گرفته شد. و ایران هم در مؤسسه های هسته‌اش را برای گروه دیپلمات های آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای باز میکند. و اما به این بازدید منتقدان برنامه هسته ایران دعوت نشدند. سرخط چند گزارش بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و اما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور می شوید. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که عملیات نظامی علیه گروه های مسلح غیر قانونی در منطقه رشت ادامه خواهد یافت. دیروز مسئولین این وزارت درباره بر اثر عملیات در دهه روناب ناحیه رشت کشته شدن علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی و 7 عضو گروه او خبر دادند. همچنین در این عملیات یک عضو گروه بازداشت شده است و اما مسئولین وزارت امور داخلی تا حال کی بودن او را آشکار نکردند. یادآور میشویم که عملیات ویژه نهادهای قدرتی تاجیکستان در منطقه رشت آخرهای ماه سپتامبر سال گذشته بعد از حمله مسلحانه به کاروان ماشین‌های وزارت دفاع که 28 سرباز و افسران را کشته بر جای گذاشت شروع شده بود. مقامات تاجیکستان مسئولیت این حمله را بر دوش گروه‌های مسلح غیرقانونی مولا عبدالله و علی بدکی گذاشته بودند. جزئیات بیشتر را درباره حوادث اخیر رشت از همکارمون در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد می‌شنویم.
بر اثر یک عملیات گسترده نیروهای نظامی حکومت تاجیکستان در دهه روناب ناحیه رشت 180 کیلومتری شرق پایتخت این کشور صبح سه‌شنبه علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی و 7 تن از شریکان او کشته شده، یکی از اعضای این گروه بازداشت شده است. بنابر اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، نیروهای مربوط به وزارت دفاع، کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت امور داخلی و گارد ملی پس از آگاه یافتن از وجود گروه 9 نفره علی بدکی در یک آغل ساکن دیهه روناب وادی رشت، این منزل را به محاصره گرفته هدف حمله قرار دادند. در این باره محمد جان نظریف کارمند دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی بر رادیو آزادی چنین گفت:
در نتیجه این مقاومت از جانب کارمندان دسته مخصوصی ساختار قدرتی 8 نفر از گروه جنایی نابود کرده شده، یک نفر دستگیر کرده شد. از جمله رهبر گروه دولت علاءالدین علی بدکی نابود کرده شد.
در همین حال عالم عادلوف، یکی از نزدیکان مرزا خوجه احمدوف، از سابق فرماندهان اتحاد مخالفین تاجیک از منطقه رشت، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی این خبر را تصدیق نمود و گفت:
همین خطر خوای بسیار در همین نویه اومدن بدرنی همین نویه گذاشتن که یک کپری که پیوتا گذاری لرزونه کرد، همون کپری که خطی گذاشتن راستن همون یک کنه یک آدم در در اومدن اغلی همون در اومدن او آدم به خبر بلو اغلی همون در ایستادن اکسیوی با درک یافتن که اینا همون جهان تحریر رفتن همون جهان عملیات سر کردن سنگی ها علی بدکی کشتر.
جناب عادلوف میگوید عملیات با راهنمایی و فرماندهی شاه اسکندروف، سابق فرماندهی نیروهای مخالفین تاجیک صورت گرفته است. عالم عادلوف به این باور است که گروه علی بدکی همگی 9 نفر باقی مانده بودند که با این عملیات کاملا از بین برده شد. ماه نویبر سال گذشته تارنمای دیلی ماشین نوار ویدئویی را نشر کرد که در آن افراد مسلح در کوهستان سربرف تصویر یافته. در تیتر اول نوار گفته می شود این گروه مجاهدان علی بدکی یا علاءالدین دولتوف می باشد، هنگام عبور از کوهسار در ماه نویبر سال 2010. در همین روزها بود که مقامات امنیت تاجیکستان از تقریبا انجام یافتن عملیات نیروهای حکومت و محو شدن گروه نیروهای پیکارجو در رشت گزارش دادند، ولی گفتند وزارت دفاع تاجیکستان در شرق کشور برای تمرین عسکران و افسرانش مرکز دائمی تمرین تشکیل می‌دهد. عملیات نیروهای حکومت علیه گروه ملا عبدالله و علاوالدین دولتوف در شرق تاجیکستان در نیمه دوم ماه سپتامبر سال گذشت و پس از آنکه در پی حمله غافلگیرانه 28 سرباز وزارت دفاع در دره کمراب کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند آغاز یافت. مقامات میگوید که در جریان این عملیات 20 تن از پیکارجویان نیز به هلاکت رسیدند، اما طبق اطلاع مقامات قدرتی کشور بر اثر حوادث مختلف در جریان این عملیات به مثل صدمه چخبال گارد ملی که حامل 28 سرباز کمیته امنیت و گارد ملی بود و هم در مینه برخوردن ماشین حامل سربازان وزارت دفاع حدود 60 سرباز نیروهای حکومتی جان باختند. بنا به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان در حال حاضر عملیات علیه باقی مانده های این گروه ادامه دارد. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشته شدن علاوالدین دولتوف ملقب به علی بدکی و 7 تن از اعضای گروه او در یک عملیات نیروهای حکومتی در ناحیه رشت.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط اسمس. در دادگاه شهر دوشنبه بازرسی پرونده 8 شهروند با اتهام عضویت در حزب تحریر اثر گرفته شد. گفته می شود که میان آنها دو نفر که 9 ماه پیش در محله سیمزوادی دوشنبه بازداشت شده بودند و گویا قصد ترکاندن نیروگاه راغون را داشتند نیز هستند. کارمندان انتظامی و امنیتی تاجیکستان روز 20 اپریل سال گذشته یوسف جان حفیظوف و کمال خان صلاح الدین ساکنان شهرهای باباجان غفورف و خوجند ولایت سغد با گمان قصد ترکاندن این نیروگاه بازداشت کرده بودند. گمانبران بازم در کدام جنایت عیبدار می شوند از مطلب می شنویم که همکارمون در شهر دوشنبه خورشید همدم تهیه کرده است.
محاکمه پرونده جنایی این 8 نفر که با عضویت در سازمان ممنوع حزب التحریر متهم دانسته می شوند پس از 9 ماه بازداشت دو نفری آنها صورت می گیرد. کارمندان انتظامی و امنیتی یوسف جان حفیظ و کمال خان صلاح الدین و ساکنان شهرهای باباجان غفور و خوجند ولایت سغد را بعد تاریخ 20 اپریل سال گذشته در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با گمان قصد ترکاندن نیروگاه راغون بازداشت کردند. جمال خان برادر 26 ساله کمال خان صلاح الدین در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همون جایی که بازار است میشه و دانشو فاصله که بازار اونجا که درآمد تلفن هست تلفن کوچکی وقت کردن و هم خیفتن روغن روغن سال کنندین اونم که سان بیلو یک مال زریم و از این تاریخ کرده جانو خودمون رو خیلی سال کنیم سال سالونش هم نمیدونم.
هرچند شرح از سوی مقامات تفتیشات و دادگاه در این باره شنیده نشد، جمال خان صلاح الدین معتقد است که برادر و هممسلک او را برای عضویت در حزب التحریر بازداشت کردند. بر علاوه یوسف جان حفیظ و کمال خان صلاح الدینوف ساکنان شهرهای باباجان غفور و خوجند ولایت سغد، همچنین در کرسی عیبداری صابرجان عبدالحامیدوف، دولتیار قربانوف، طالب نوروف، سالی رحمانوف، علیجان یوسفوف و عبدالرحمن کریموف ساکنان شهر دوشنبه و ناحیه های حصار و رودکی و مومن آباد تاجیکستان نیز قرار گرفتند که هر کدام از 26 تا 43 سال سن دارند. در همین حال محبوبه شمسی دین و دادرس دادگاه شهر دوشنبه نیز بر رادیو آزادی گفت این افراد به اتهام عضویت در سازمان ممنوعی حزب التحریر در سال 2010 بازداشت شده و تحقیقات مقدماتی آنها را طبق قانون جنایی تاجیکستان برای برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی و همچنین دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی متهم می‌داند. وی از شرح بیشتر در این زمینه خودداری کرد و گفت: مقامات تفتیشاتی و حتی وکیلان مدافع متهمان از اظهار نظر درباره این پرونده جنایی سرپیچی کردند، زیرا بالای این پرونده جنایی مهر کمیته امنیت ملی تاجیکستان گذاشته شده است. همچنین بقیه این گروه 8 نفره که برخی از آنها قبلا به اتهام عضویت در حزب التحریر زندانی بودند پس از آزاد شدن باز به فعالیت های خود ادامه دادند. شادی برادر طالب نوروف در این باره میگوید:
یک بود 4 سال شدگی به همین حزب التحریر گفتند، در یا اون 6-4 سال برآمده بود، نه یک سال آزادی داده بود. بعد این هم میرستم با این قطعه با همی خیلی به تعریف سوالی همی خیلی شدن حق نشید.
اما در میان این گروه کسانی هستند که برای اولین بار بازداشت شدند و با گفته پیوندانشان گناه ندارند. حفیظ بانو خاله علی جان یوسف و ساکن جماعت دیهات رسیه ناحیه رودکی میگوید او را از راه بازداشت کردند.
هشتا این گودک داره که تش ایلوانت یک تش پرپکه زناش ایلوانت همه آتش همه شکتا هنگی میزن با دیگه کار نیستا های نماز میخانه مسلمان نماز میخانستا مسلمان ده نماز روزه خدا.
خالی سما ساکن شهر دوشنبه و خانم دولتیار قربانوف یکی دیگر از افراد محاکمه شونده در دادگاه شهر دوشنبه به هیچ وجه به عیبدار بودن شوهرش باور ندارد و افسود به این ترتیب در صورت ثابت شدن اتهام وارده به این 8 نفر بر اساس قانون جنایی تاجیکستان آنها از 10 تا 12 سال روانه زندان خواهند شد. فعالیت حزب التحریر در تاجیکستان هنوز سال 2001 من شده دو سال پیش مقامات تاجیکستان حزب التحریر را بر روی خط سازمان‌های افراطی شامل کرد. حزب التحریر میگوید برنامه این سازمان سرنگون کردن حکومت‌های دموکراتیک و بنیاد یک خلافت اسلامی در منطقه آسیای مرکزی است. در طول 9 سال اخیر تعداد زیادی پیروان این حزب برای صادر نمودن اعمال غیرقانونی نظیر پهن کردن شبنامه‌ها، ادبیات مذهبی و دعوت برای سرنگونی نظام دموکراتیک کشور بازداشت و با مدت‌های طولانی محکوم به زندان شدند. اما با این هم گفته می‌شود پیروان این گروه با فعالیت‌های خود با هر را ادامه می‌دهند و اخیراً مجله این سازمان با نام سوپی خلافت نشرگرگی آن به زبان تاجیکی و با مقوای رنگا در 54 صفحه چاپ شده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
در دادگاه شهر دوشنبه از سر گرفته شدن بازرسی پرونده 8 نفری که در عضویت به حزب التحریر متهم شوند.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش همزمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
بله، شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات ایران برخی از دیپلمات‌های آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای و یا مگاته را برای دیدن مؤسسه‌های هسته‌ای کشور دعوت کردند. رامین مهمان‌پرست نماینده وزارت امور خارجه ایران اظهار نمود که میان دعوت شدگان دیپلمات‌های کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز هستند. نمایندگان برخی از کشورهای عضو اتحاد اروپا و کشورهای در حال رشد هم به ایران دعوت شدن. رامین مهمان پرست در باره اهداف این بازدید گفت:
اقدام جدید دعوت از سفرای کشورهای مختلف برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای کشورمون یک بار دیگه حسن نیت کشور ما رو در رابطه با این همکاری و صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های ما نشان میده.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین هانگ لی تایید کرد که دیپلمات های کشور برای بازدید از مؤسسه های هسته‌ای ایران دعوت شدند و ما از تفصیلات بیشتر خودداری نمود. نماینده وزارت امور خارجه مجارستان که ریاست دوره اتحاد اروپا را بر دوش دارد نیز دریافت دعوتنامه تهران را تصدیق کرد و ما گفت که این پیشنهاد را با دیگر کشورهای عضو و رهبر اداره سیاست خارجی اتحاد اروپا خانم کاترین اشتون بررسی میکند. نماینده کمیسیون اروپا در مگاته همچنین دیپلمات های روسیه، کوبا و مصر هم تایید کردند که به ایران دعوت شدند. رامین مهمان پرست در پاسخ به سوالی که آیا نماینده آمریکا هم برای دیدن مؤسسه های هسته ای ایران دعوت شده است گفت روی خط کشورهای دعوت شده بعد از ختم تهیه آن پیشنهاد خواهد شد. و اما منبه های دیپلماتی در مگاته میگویند که برای خط دیپلمات های ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا منعقدان اصلی برنامه هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین نماینده های آلمان شامل نشدند. فیلیپ کرولی نماینده وزارت امور خارجه آمریکا میگوید
This magical mystery tour, if you want to describe it as that, is not a substitute.
این سفری غرایب و پرمعما اگر شما آن را همین گونه تصویر کردنی هستید، جایگزین آن عملی نخواهد شد که ایران باید از آن کار بگیرد و به طور زید شروع شد با مگته همکاری نماید.
And transparently with the IAEA.
یک منبع با خبرگزاری‌های غربی گفته است که قرار است دیپلمات‌ها از نیروگاه هسته‌ای بوشهر و کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز دیدن کنند. علی اصغر سلطانی سفیر ایران در آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای با خبرگزاری ایسنا گفت که سفر دیپلمات‌ها به ایران روزهای 15 و 16 ینوار یعنی قبل از شروع دور نوبتی مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران در شهر استانبول ترکیه صورت می‌گیرد. مذاکرات ایران با 5 کشور عضو دائمی سازمان ملل متحد به اضافه آلمان باید آخرهای همین ماه برگزار شود و اما سنه دقیق آن هنوز معلوم نیست. دور اولی مذاکرات روزهای 6 و 7 دکمبر سال گذشته در ژنو برگزار شده بود و آن به گفته کارشناسان گامی کوچکی بود در راه حل بحث طولانی آید به برنامه هسته ایران که هدف نهایی آن از نگاه کشورهای غربی دستیابی تهران به سلاح هسته است و مقامات ایران پیوسته تاکید میکنند که برنامه هسته کشور فقط اهداف آسایش دارد. تا امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 بار علیه ایران تحریم ها اعلان کرده و طلب نموده است که غنی سازی اورانیوم را قطع کند. ناظران تسلیحاتی مگاته پیوسته از مؤسسه های هسته ای ایران دیدن می کنند و اما آژانس بین المللی نیروی هسته ای همکاری های تهران را ناکافی می خواند. باری اخیر 4 سال پیش دیپلمات های کشورهای عضو گروه 77 و لیگ کشورهای عرب از کارخانه هسته ای کنار اصفهان دیدن کرده بودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری رو با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می‌دهیم. 50 دانشجوی خطانه که از مدرسه های اسلامی کشورهای خارجی برگردانیده شدند برای خدمت هم در ارتش سفر بر شدند. مقامات ولایت همچنین تصمیم گرفتند که برخی آنها را با جای کار تامین کنند و برخی دیگر را با ادامه تحصیل اسلامی و ما در مدرسه های خود تاجیکستان فرا میگیرند. بنا به اطلاع رسمی تا کنون از 700 دانشجوی خطانه که در مدرسه های کشورهای اسلامی تحصیل میکردند تقریبا 500 نفرشان به تاجیکستان برگشتند. در باره سرنوشت این جوانان همکاری ما در شهر قرغانتپه ناصر جان مامورزاده گزارش تهیه کرده است که همراه میشنویم.
بیش از 530 طالب علم خطلانی از جمله 4 زن که در مدارس کشورهای اسلامی تحصیل میکردند به زادگاه های خود باز آورده شده اند. بابا خان شربتوف مسئول شعبه امور دین در حکومت ولایت خطلان میگوید حالا نیاتهای رسمی برای برگردانیدن 215 دانشجوی دیگر از مدرسه های خارجی به ولایت خطلان تلاش دارند. به گفته جناب شربتوف حکومت های محلی در ولایت خطلان موظف شدند برای جلب جوانان بازگشته به صف ارتش ادامه تعلیم در مکتب های ملی همگانی و عالی همچنین تأمین آنها با جای کار مساعدت کنند. تا امروز هیچ آماری رسمی روی دست نیست که مشخصاً چی تعداد از محصلین تاجیکی برگشته از مدرسه های اسلامی در تاجیکستان دوباره به تحصیل در دانشگاه ها جلب شدند، اما شماره جوانانی که بعدی بازگشت به صف ارتش ملی پیوسته اند به ده ها نفر می رسد. همکنون مسئولان شعبه امور دین در حکومت خطلان می گویند جوانان باز آورده شده که اختصاصمند و قابل کار هستند در آینده نزدیک در کارخانه و مؤسسه های منطقه به کار فرا گرفته خواهند شد. محمد الله غفوروف جوانی از قرغان‌تپه که بعد از 5 سال تحصیل در یکی از مدرسه های اسلامی پاکستان به وطن برگشته است میگوید حالا میخواهد دانش های دینیش را در تعلیمگاه های رسمی مذهبی تاجیکستان به حیث مدرس به نسل نورس آموزاند.
دیگه میخواستم که هم کسایی که مقصد دانشگاه اسلامی در خارج ختم کرده و باز به وطن گشتن و میخواستم که وارا مقصد همچون معلم در دانشگاه اسلامی تاجیکستان همچون معلم خدمت کنم.
در برابر محمد الله جوانان زیاده هم تنها با امید پیدا کردن جای کار یا ادامه تحصیل در تاجیکستان به وطن برگشتند. مراد علی قلندرف ساکن ناحیه باختر میگوید تحصیل پسر 20 ساله او در مدرسه زاهدان ایران اشکال نداشت، چون در دو سال تحصیلش و علم های دینی و دنیوی را از خود کرده با سواد شده است. جناب قلندرف افزود اما وی از دولت تاجیکستان خواستار آن است که برای ادامه تحصیل فرزندش در دانشکده اسلامی کشور رخصت بدهد.
من خودم رفتم غیر قانونی ایران، ما مشکلی نداریم دیگه. من جناب علی که فاش شما که مراجعه کرد حالا اون رو برگردانیم، برای که وضعیت اونم که نوتی نیستن برای این در مدرسه های میخوام تحصیل میکنن.
در همین حال فیض الله مجیدوف ساکن 17 ساله شهری سربند که در ماه گذشته از پاکستان برگشته است میگوید یک سال و 7 ماه در شهر کراچی تعلیمات اسلامی را طبق مذهب حنفی از بر کرده است و افزود او را با وعده این که دوباره از راه قانونی به تحصیل در پاکستان برخواهد گشت به وطن آوردند.
وقت نمیگن که جا تیرس میشن چی میشن و در جان نیستن موند دیم چی خواهد وقت یا که ساعت نوات بزنی شو در دیمو شو ساعت اینجا امام جوانم که خوارم جشنه دیستیم و رفتم وطن هرگردیم با شما بچی قانون دولت با بپاس میگرم آنه خواهم که هم مدرسته بخوام.
در حالی که مقامات حکومت میخواهند محصلین به وطن برگشته را به صف ارتش یا به کار در کارخانه ها جلب کنند، کارشناسان و مسئولان رشته آموزش و پرورش تاجیکستان هشدار می‌دهند که این جوانان نخست باید از تشخیص روانشناسی گذرند و برایشان دوره‌های روانپزشکی برپا شود. با این وجود به گفته باباخان شربتوف مدیر شعبه امور دینی حکومت ولایت ختلان، حالا برای هر یک دانشجوی برگشته به اصطلاح معلوماتنامه شخصی ترتیب داده می شود تا در اساس این حجت در آینده آنها به تحصیل و کار فرا گرفته شوند. در حال حاضر در ولایت ختلان 3700 جای کاری خالی وجود دارد، اما اداره شغلی اهالی می گوید هیچ نفری از دانشجویان برگشته یا حکومت های محلی با درخواست رسمی برای با کار تامین شدن آنها مراجعه نکرده اند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
گزارشی بود درباره سرنوشت جوانان ختلانی که از مدرسه های اسلامی کشورهای خارجی برگردانیده شدند. و با این گزارش نمایندگان ارجمند این نشریه بخشی خبری مجله بامدادی پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی انتظارند. با ما بمانید.
جان